اگه زندگیم علائم راهنمایی داشت همه چیز راحت تر می شد. فکر کنید قبل از یه تصمیم عجولانه یه ایست بزرگ جلوی ما ظاهر می شد، یا وقتی می خواستیم زود قضاوت کنیم تابلوی سبقت ممنوع یادمون می داخت که عجله نکنیم. پیچ خطرناک کمک می کرد وارد رابطه های اشتباه نشیم و تابلوی بوق زدن ممنوع آرامشمون و وسط شلوغی ها حفظ می کرد. و عشق شاید همون جایی باشه که تابلوی جاده باریک می شود ظاهر می شود، جایی که باید آرامتر قدم برداریم، جایی که باید حواسمون به دل طرف مقابل هم باشه و یادمون باشه که مسیر دو نفره همیشه بارکتر از مسیر تنهاییه. زندگی تابلو نداره، اما اگه نشانه هاش رو بفهمیم سفرش دوست داشتنی تر میشه. گذشته یا آینده؟ اکنون. سلام سلام سلام. معماری مهندسی یا هنر؟
کلمه مهندس در زبان فارسی از کلمه اندازه و اندازه‌گیری میاد و مهندس از در واقع کسی که هندسه میدونه و هندسه کسی که اندازه‌گیری رو میدونه. اگر بخوایم به این معنا حساب بکنیم در ریشه یابی و اتیمولوژی کلمه، بله مهندسی قطعاً برازنده معماری هست و شاید برازنده بعضی از رشته‌هایی که بهشون میگن مهندسی هم نباشه بر مبنای اتیمولوژی کلمه. ولی اینکه معماری در بین آگاهی‌های انسان آیا جایگاه تکنولوژیکش اهمیت داره یا جایگاه هنریش، از نظر من جایگاه هنریش اهمیتش بیشتر.
پس فهمیدم که هر دو رو هست واقعاً، جاییه که انگار هندسه علم میرسه به هنر، این جاییه که این دوتا همدیگر رو قطع میکنن و از نظر شما بچه هنریش بیشتره. چرا بیشتره؟
از نظر من اصلا اینطور نیست که بچه هنریش بیشتر باشه. معماری هنره. چرا؟ برای اینکه ما باید یک تفاوت خیلی جدی بین ساختمان سازی و معماری در نظر بگیریم. اثر معماری به مثابه اثر هنری مورد بررسی قرار میگیره، ولی ساختمان به مثابه امر تکنیکال. اینکه در معماری تکنیک هم استفاده میشه اون رو تبدیل به اثر تکنیکال صرف نمیکنه، چرا که هر هنرمندی برای کارش از تکنیک استفاده میکنه و از امور تکنیکال خودش استفاده میکنه. به این معنا که مثلا مجسمه ساز تکنیک خودش رو داره، گرافیست تکنیک خودش رو داره، پیانیست تکنیک خودش رو داره و معمار هم تکنیک خودش رو داره. این تکنیک با تکنیک ساختمانسازی در معماری هم سطحه، ولی معماری ارزش افزوده هنری داره که ساختمان نه.
یه زنگاری پلوش، سه تا آنی قوی، سه تا یابی، یه کرم پلوش، دو تا آن تو، سه تا آن پس.
من الان که داشتین توضیح میدادین تو ذهن خودم گفتم بر من تعریف ساده هنر چیه. برای خودم این اومد به ذهنم که احتمالاً چیزایی که مواجهه باهاش ایجاد لذت میکنه. ما مقابل یک تابلوی نقاشی میستیم و اگه دوست داشته باشیم طولانی مدت نگاهش میکنیم، یا به یک مجسمه یا یک اثر در واقع یک مثلا سمفونی رو گوش میدیم، حالا یا لذت میبریم یا فکر میکنیم یا احساساتی در ما برانگیخته میشه، درونمون داره یه اتفاقی میفته در مواجهه با آثار هنری. آیا معماری هم در واقع همین کارو میکنه؟ یعنی ما یک بنا رو که میبینیم و لذت عجیبی میبریم که درون ما رو متلاطم میکنه.
بسیار تعبیر خوبی به کار بردی سروش جان، برای اینکه این تعبیری که از مواجهه لذت آلود در مورد هنر به کار میبری یه تعبیر کانتیه که حتما خودت خیلی خوب میدونی. واقعیت اینه که مواجهه هنری مواجهه لذت آلوده و لذت یک طیف خیلی وسیعی داره که میتونه یک سمتش به عدم لذت بردن و حتی زجر کشیدن و رنج بردن هم برسه و یک طرفش اوج لذت و جایی که به هنر متعالی میرسه و هنر سوبخم مطرح میشه. واقعیت اینه که پدیده‌ای که به ما لذت بده در ما ایجاد حالت در واقع زیبایی شناسانه میکنه و زیبایی شناسانه بودن یک پدیده نشان از اینه که یک در درونش یک فهوای هنری داره. این فهوای هنری رو ما در معماری هم مسلماً داریم. فضای معماری در حقیقت باید بتونه این ویژگی که شما میگی رو ایجاد بکنه. اگر این ویژگی رو ایجاد نکنه طبیعتاً در سطح ساختمان نازل میشه. به نظر من اگر بخوام یکم توضیح بیشتری بدم باید از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که اساساً ما به چه چیزی میگیم اثر هنری. اثر هنری چیه و کار هنری فرقش با سایر کارها تو چیه؟ در فلسفه هنر معتقدیم که اثر هنری باید حداقل 4 مؤلفه رو داشته باشه که بتونه با یک اثری که هنر نیست براش تفاوت قائل بشه. اولین ویژگیش اینه که باید دارای متریال باشه. متریال برای هنرمند با متریال برای یک شیمیست متفاوته. متریال برای یک شیمیست اون چیزیه که تو جدول تناوبی هست و در واقع به عنوان عنصر و ماده ازش یاد میکنیم، ولی برای یک هنرمند متریال اون بخشی از کارشه که باهاش اثرش رو تولید میکنه. این میتونه از جنس عناصر جدول تناوبی نباشه. برای یک بازیگر بدنش و بیانش تبدیل میشه به متریال کارش، برای یک موسیقیدان صوت تبدیل میشه به متریال کارش، و برای یک معمار فضا تبدیل میشه به متریال. نکته مهم اینه که باز اینجا ما اشتباه نکنیم که فکر بکنیم که متریال کار معمار مثلا بتن، آجر، آهن، سنگ، اینطور چیز هاست. این اتفاق حاصل یک برداشت غلطه که ما فکر بکنیم عناصری که باعث میشن متریال فرم بگیره اونها میشن متریال خود اثر. نه، ویولون و آرشه ویولون در واقع متریالی هستن که صدا رو فرم میدن، اینها متریال تولید اثر نیستن. همونطور که قلمو برای یک نقاش متریال فرم دادن، ابزار فرم دادن رنگه، برای معمار هم سنگ و آجر و اینطور چیزها میشن متریال فرم دادن فضا. و در معماری فضا یک عنصر بسیار انتزاعیه که معمار داره بهش فرم میده، برای اینکه چیزیه که دیده نمیشه، چیزیه که حس نمیشه، لمس نمیشه، و به همین دلیل بسیار در بیان پیامش الکنه معماری، برخلاف هنرهای دیگه که میتونه بسیار بیانگر باشه. معماری خیلی بیانگر نیست. ببینید در هنری مثل شعر ما بیانگری رو در حد اعلی داریم. سعدی میگه بگذار تا مقابل رویت گذر کنیم، دزدیده در شمایل خوبت نظر کن. خب همینو با معماری بگید تقریبا غیر ممکنه. شما میتونید این رو با یک بازی خوب یک استاد بازیگر تا حدی نشون بدید این فهوای کلام رو. حتی یک نقاش شاید بتونه این رو نشون بده، ولی در معماری چجوری میخواییم با فضا این کار رو بکنیم؟ به همین دلیل متریال اثر معماری خیلی بیانگر نیست، ولی وجود داره.
جوری که من فهمیدم اشتراک همشون اینه که متریالشون در واقع در ذهنه و بعد به وسیله یک ابزار عینی میشه. یعنی برای آهنگساز نوتیه که در ذهنشه و بعد حالا به وسیله ساز اون نوت شنیده میشه. در نقاش شکلیه که تو ذهنشه، حالا با قلم میکشه. نویسنده کلمات و مفاهیمیه که تو ذهنشه. معمار هم در واقع شکلیه که در ذهنشه و بعد میاد به فضا میده.
به فضا. و درست این نکته هنرمند بودن معمار اینجا شکل میگیره که با یک ساختمانساز و مهندس صرف متفاوتش میکنه. یک مهندس روی بتون و آجر و آهن متمرکزه، معمار روی فضا متمرکزه. معمار تجسم اون فضا رو میکنه، ولی یک مهندس به اون متریال های بیرونی و فرم دهنده فکر میکنه. این تفاوت در متریال. عامل دوم اثر هنری تکنیک. بالاخره باید با یک تکنیک این متریال ها رو انسجام داد و اثر رو به وجود آورد. کسی که میخواد قطعه پاگانینی رو بزنه باید بتونه پاساژ های بسیار سختی رو با ویولون اجرا بکنه، و کسی که میخواد یک اثری مثلا هیدرالیوف، مرکز هیدرالیوف رو بسازه، کار خانم حدید، باید بدونه که این چیزی که تجسم میکنه چطور باید اجرا بشه. پس بنابراین تکنیک لازمه اثر هنریه، ولی هر هنرمندی روشی برای ارائه کارش داره که در قالب تکنیکش نشون داده میشه. یعنی شما وقتی که کار هنرمند رو میخواید بررسی بکنید، عمدتاً مواجهتون با کار تکنیکالشه. در سطح ظاهر با تکنیک اون کار شما برخورد میکنید، و در واقع اون تکنیکه نشون میده که این هنرمند چقدر توانمنده. شاید عامل سوم عامل پیامه. هنرمند باید به یک دلیلی اقدام به تولید اثر هنری بکنه، چیزی که در حقیقت درک کرده، یا به قول شما اون لذتی که از جهان برده و حالا میخواد این رو نشون بده، بهش تجسد بده، بهش عینیت بده، بگه ببینید من یه همچین لذتی بردم. بعضی وقتا این پیام با پیام‌های اخلاقی و اینجور چیزها اشتباه گرفته میشه، ولی بعضی وقتا خود هنرمند حتی نمیتونه اون پیام رو بیان بکنه به صورت کلامی، چون خیلی براش پیام واضحی نیست. پس به همین دلیل دست به تولید هنر میزنه. معماری باید یک چنین چیزی در درونش باشه، هرچند که خیلی ساده قابل انتقال نباشه و دیگران خیلی ساده نفهم. و یکی از مهمترین در واقع مشخصهای اثر هنری سبک. متاسفانه سبک خیلی بد توی جامعه ما فهمیده شده، و حتی در بین متخصصین من خیلی شاهد این هستم که سبک رو به مثابه روشی برای ارائه اثر هنری اعلام میکنن، ولی این تکنیکه و تکنیک با سبک فرق. در حقیقت سبک قبل از اون که روشی برای ارائه اثر باشه، روشی برای دریافت هنرمند از جهانه. به عبارت دیگه متد دریافت هنرمند از جهان تبدیل میشه به اون سبکی که اون دنیا رو اون شکلی میبینه. به این ترتیب هنرمند امپرسیونیست دنیا رو امپرسیونیستی میبینه، نه اینکه دنیا رو امپرسیونیستی فقط نقاشی بکنه. و این یک ساختار داره برای یک انسانی که به فرهیختگی هنر میرسه و میتونه جهان رو در قالب سبک یا سبکای دریافت.
اینو یه ذره بیشتر توضیح میدید که یعنی چی هنرمند امپرسیونیست دنیا رو امپرسیونیستی میبینه؟ یعنی یک نقاش امپرسیونیست دنیا رو مثل آثارش وقتی داره نگاه میکنه؟
آره، دقیقاً اونطور میبینه. یه تعبیر فرویدی هست که میگه هنرمندها روان نژندن. خب بی ربط هم نمیگه، برای اینکه هنرمندها دنیا رو اون طوری میبینند که بقیه نمیبینند و چیزهایی رو میبینند که بقیه نمیبینند و اگر بخوایم خیلی سطحی به موضوع نگاه بکنیم، این یعنی اسکیزوفرنی. یعنی اسکیزوفرن هم کسیه که چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینه، با این تفاوت که معمولا هنرمندها فانکشن های اجتماعیشون رو از دست نمیدن و در اجتماع میتونن حضور داشته باشن، مگر از یک حدی بگذره، مثل ون گوگ که مثلا از یک حدی میگذره و واقعا درگیر عارضه های روحی روانی میشه. یه هنرمند اگر جهان رو در قالب اون چیزی که میبینه ارائه نکنه، کارش اثر هنری نیست و یک کارشناس هنری میتونه این رو بفهمه. از نظر تکنیکال ون گوگ بسیار هنرمند متوسطیه در بین امپرسیونیست‌ها و پست امپرسیونیست‌ها. آرزوش اینه که تکنیک‌های گوگن رو داشته باشه، ولی نداره، اصلاً نمیتونه داشته باشه. خب میدونید که ون گوگ کلاً 7 سال نقاشی کرده. چرا اینقدر آثارش با ارزشه؟ چرا آثارش از گوگن اینقدر گرون‌تر و با ارزش‌تره؟ در مقابل یه آدمی مثلا آقای مرحوم باب راس که یه برنامه تلویزیونی لذت نقاشی رو تولید می‌کرد، بسیار تکنیک قویی داره. تکنیکش 10 برابر قوی تر از ون گوگ.
من یاد بیننده بیارم، چون احتمالاً باب راس رو دیدن ولی یادشون نیست، موهای فرفری داشت و خیلی سریع نقاشی می‌کشید و بعد.
بله، و بسیار تکنیک فوق‌العاده‌ای داشت. تکنیکش بسیار قوی تر از ون گوگ. چرا هیچ وقت آثارش به قیمت ون گوگ نمی‌رسه و حتی نزدیک نمی‌شه؟ به دلیل اینکه باب راس فقط تکنیکال امپرسیونیسم رو ارائه میکنه، ولی ون گوگ دنیا رو امپرسیونیستی میبینه.
خیلی برام جالب بود. یعنی وقتی که پیکاسو کوبیسم کار میکرده، دنیا رو به صورت مکعبهایی میدیده، چهره ها رو داشته، همزمان هم از روبرو میدیده هم از بغل میدیده.
بله دقیقا. این ادراک مثلا همین هنر کوبیسم که یک ادراک چهار بعدیه، واقعا واسه همین رفتارهای متفاوت این هنرمندها، مخصوصا هنرمندهای دوره معاصر، باعث میشه اینها جهان رو به معنای واقعی کلمه در چهار بعد درک میکنن و ادراک میکنن، و طبیعتا با آدمهایی که در سه بعد جهان رو دریافت میکنن، ادراکشون که متفاوته، رفتارشون هم متفاوت میشه.
خب سه تا از چیزهای مشخصهایی که بعدی اثر هنری داشته باشه رو گفتیم، چهار
گفتم، هر چهار تا رو گفتم.
چهارمی چی بود؟ من یه بار دوره کنم. یکی این بود که باید یک در واقع ابزاری وجود داشته باشه.
اول متریال.
متریال.
بعد تکنیک.
تکنیک.
پیامه.
پیام.
و سبک.
آها.
این چهار تاست. ولی این چهار تا یک عامل پنجم باید در کنارشون باشه. عامل پنجم رو در هنر ما بهش میگیم هیجان. هیجان اون چیزیه که هنرمند رو سر ذوق میاره که اثر هنری رو تولید بکنه. به قول مرحوم خانم سیمین بهبهانی میگه که اون چیزی که پس کله منو میگیره، منو وادار میکنه که غزل بگم و تا نگم ولم نمیکنه. این احساس، این در واقع وضعیت، اون حالت هیجانی هنرمند. حالا این یک تأثیر خاص هنری هم تو فلسفه هنر داره. یعنی وقتی که یک هیجانی در هنرمند ایجاد میشه، که الزاماً لازم نیست خیلی چیز خاصی باشه، حتی میتونه یه مبلغ پول باشه. بزرگترین آثار موزارت به خاطر پول و قرارداد کاری با کارفرما نوشته شده، و به شدت به دلیل اینکه موزارت بحران های مالی داشته، این قراردادها به هیجانش می آورده و آثار خیلی بزرگی رو خلق می کرده. یه وقت هم هست یه هنرمندی مثل ون گوگ، اون داستان گوش بریدنش و اینها باعث میشه که این کار رو بکنه. خب سطوح متفاوت داره ولی هیجان. حالا این هیجان اگر بیاد تأثیر خودش رو روی متریال بذاره، یا اینکه بیاد روی تکنیک بذاره، یا اینکه بیاد روی سبک بذاره، یا اینکه بیاد روی پیام بذاره، یا به یک نسبتی بین اینها این هیجان توضیح بشه، اینجا ما چیزی رو شاهدش هستیم که بهش میگن سبک اثر، نه سبک هنری. سبک اثر دقیقاً اون چیزیه که امضای هنرمنده، و شما اثر رو که میبینید میگید این کار این هنرمنده، لازم نیست امضای واقعیش رو ببینید. اون دقیقاً ویژگی‌های شخصی و انفرادی هنرمنده که روی این چهارتا به یک قاعده توضیح شده و سبک اثر رو ایجاد
می‌کنه. یعنی میشه گفت یک جهان‌بینی فردی و شخصی
کاملا.
بارها و بارها پیش اومده که در مواجهه با یک اثر دو تا کارشناس، یکی میگن این اثر هنری هست، دیگری که اونم کارشناسه میگه نه این اصلا اثر یه فیلم، یکی میگه یه شاهکاره، اون یکی میگه یک اثر خیلی پیش پا افتاده است، یک داستان آثاری بوده که سالهای سال ناشرین چاپ نمی کردن و الان به عنوان شاهکار هنری شناخته میشه. کسایی که مثلا شعرها و داستانهای بوکوفسکی رو دوست دارن، بوکوفسکی خیلی خیلی سال هیچکی حاضر نبود نه شعرش رو چاپ کنه نه داستانهاشو، زیاده دیگه، در نقاشی داریم، اصلا همین امپرسیونیستایی که گفتین توی اون نمایشگاه پاییز آثارشون گذاشته نشد و خودشون تصمیم گرفتن یه نمایشگاه در کنار اون بذارن چون میگفتن اینا هنری نیست. الان حالا ما میگیم اونا هنری نیست. این مترو معیارا چجوریه که تغییر میکنه و اینقدر قابل اندازه‌گیری نیست؟
سروش جان دو وجهه متفاوت داره سوالت. سوالت از یک زاویه اینه که آیا آثار هنری یک هنرمند باید در زمان خودش درک بشه؟ یعنی اگر در زمان خودش درک نشه اثر هنری نیست؟ نه اینطور نیست. معمولاً آثار هنری با گذشت زمان قابل فهم میشن. ویژگی هنرمند اینه که نگاهش از زمانه خودش جلوتره و حتی از منتقدین زمان خودش هم نگاهش جلوتره و در حقیقت چیزی که تولید میکنه برای عموم مردم و حتی بخش زیادی از خواص مردم قابل ادراک نیست. پس بنابراین زمان میبره تا بقیه هم به اون سطح برسن و کار در واقع فهمیده بشه. دردناکه برای خود هنرمند، برای اینکه هنرمندها معمولاً در طول زندگیشون خیلی قدرشون دونسته نمیشه و معمولاً بعد از دست رفتنشون تازه میفهمن چه گوهری رو از دست دادن. یه اصطلاحی در زبان فرانسه هست، میگن موزارت اساسینه، موزارتی که کشتیمش و بعد فهمیدیم که چه چیزی رو در واقع از دست دادیم و اون فشارهایی که به موزارت وارد شد که در سن بسیار کم از بین بره.
The panel is up to F on the second vocal.
Yes.
Yes, yes.
And on dictus.
Yes.
And underneath just violins, arpeggios. Descending scale in eighth notes, and then back to the ostinato again, and that's it. Do you have it?
You go too fast.
Do you have it?
Go too fast. One moment, please. One moment. Yes.
Good. Show me the whole thing from the beginning.
هنرمندهای خیلی کمی هستن که شانس این رو دارن که در زمان خودشون فهمیده بشه، مخصوصا در هنر مدرن، در هنر معاصر. چون هنر معاصر ویژگیش اینه که منطقش منطق خاصه، برخلاف هنرهای کلاسیک که منطق عام رو دارن و عموما قابل فهم هستن، هنر معاصر باید اون منطق خاص و اون زبان خاص فهمیده بشه تا در واقع این اتفاق بیفته. ولی یه وقت هستش که در مورد یک اثری که همه دیگه حالا مثلا پذیرفتن که یک اثر منتشر شده است و دو تا کارشناس با هم دیگه اختلاف عقیده دارن، من فکر میکنم اونجا باید بیایم معیارهای این کارشناس‌ها رو صادقانه بررسی بکنیم، ببینیم که واقعا دارن بر مبنای اصول کارشناسی میرن جلو یا بر مبنای سلیقه‌شون. کارشناس اثر هنری حق نداره از سلیقه خودش استفاده کنه، حتی اگر اون اثر رو دوست نداره. کارشناس اثر هنری به مثابه یک داور عمل میکنه و داور حق نداره بر مبنای سلیقه و ذائقه‌اش عمل بکنه. هرچند که هنر به نظر امر سلیقه‌ای میاد، ولی کارشناس اثر هنری باید مثل یک داور عمل کنه.
آخه این بحث هم هست که و گفتن واقعا منتقدینی گفتن ما هنر رو میسازیم، هنرمند هنر رو نمی‌سازه، ما میاییم مترهایی میدیم که اون مترها میگه که چی هنره. حتی یکی که یه کمی دیگه زیاده رفته بود جلو گفته بود من میتونم، این جمله خب معروفه، که آب دهن یک آدم اثر هنریش بکنم.
حرف غلطی نیست، از یک زاویه کاملا درست، مخصوصا در باز میگم در هنر مدرن و هنر معاصر. باید اول ببینیم که یک منتقد کارش چیه در دوران معاصر خصوصا. منتقد به صورت ذاتی دارای اون خصلت داوری هست، یعنی باید بین سره و ناسره تفاوت بذاره. ولی یک اتفاق دیگه هم در دوران معاصر برای منتقد میفته و اون اینه که منتقد تبدیل میشه به واسطه بین اثر هنری و مخاطب عام. در حقیقت شروع میکنه به ترجمه کردن اثر برای مخاطبین و مخاطبین اون چیزی رو میبینند که منتقد میگه. چرا؟ چون به زبان مخاطب داره صحبت میکنه، در صورت که اثر هنری با یک زبان دیگه ای صحبت کرده و اون سعی میکنه این رو از یک زبان مبدأ بگیره به زبان مقصد تبدیل بکنه و اون وسط هم میتونه هر چیزی که دلش میخواد بهش اضافه و کم بکنه. طبیعتاً درسته، حتی توی بازار هنر خیلی از منتقدین میگن که خریدار اثر رو نمیخره، تعبیرهای من رو داره میخره، اون تعبیری که من میذارم رو میخره. غلط هم نیست، ولی اینطور هم نیستش که هر تعبیری در ساختار یک منطق خاص حتی درست باشه.
کاملا حرفتون درسته. یادم میاد که من بچه که بودم، ما مثلا 50 سال پیش، نیم قرن پیش، توی خیلی از خونه ها پرده هایی بود با نقش قبر مقبره حافظ یا سعدی و اینا، اون موقع پرده زیبایی به حساب نمی اومد. یا سفره هایی بود که رو زمین می انداختن، دیس چلو کباب بود رو سفره، دیس خورش، اینا نقش سفره بود. نمکدون و فلفل دونه بود که مثلا یه بره گوسفند چینی سرش سوراخ شده بود و اینا اون موقع زیبا به نظر نمی اومد و خیلی 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 هم زیاد بود. اینقدر زیاد بود که آدم هر جا می رفت اینا رو می دید و خیلی دم دستی و تکراری و نازل به حساب می اومد. با گذشت 50 سال، حالا که کم شده، من فکر می‌کنم این کم شدنه و عبور زمان و اینکه یک عده‌ای حالا چون کمه به عنوان یک اثر متفاوت این پرده رو یه گوشه خونه‌شون می‌ذارن یا اون سفره رو رو میز پهن می‌کنن یا از اون نمکدون استفاده می‌کنن، حالا داره تازه به چشم میاد و با یک دید دیگه‌ای بهش نگاه میشه. برای همین توی خیلی از این فروشگاه‌هایی که دارن چیزای شیکینا می‌فروشن، می‌بینین با یه قیمت بسیار کلانی یه دونه نمکدون گذاشتم. میگم با خودم میگم بچه بودیم اینا رو مینداختیم دور، الان مثلا 14 میلیون تومان چرا؟ ولی معیارها عوض شده و زمان، تعریف متفاوت از اون اثر، کم شدنش انگار روش مؤثر بوده. دارم درست میگم یا اشتباه؟
آره، هم کم شدنش، هم ببینید دو تا اتفاق میفته برای اینکه یک اثری ارزش پیدا بکنه. بعضی از اثرها به واسطه قدمتشون داره ارزش میشن، نه به خاطر الزاماً ارزش هنریشون. ما در موزه آثاری رو میبینیم که فاقد ارزش هنریه ولی به واسطه دیرینه بودنشون داره ارزشن. بعضی چیزها جزو تاریخ تمدن انسان و تاریخ زیست انسانه، الزاماً اثر هنری نیستن ولی با ارزشن، چون نشون میدن که انسان چه دوره‌ای، چه تفکری داشته و با چه ایده‌ای جلو رفته. همین چیزهای کوچولویی که شما میگید شاید 100 سال دیگه خیلی با ارزش‌تر از این چیزی بشن که الان هستن. برای ما این که توی کشوری با سابقه تمدنی خیلی طولانی هستیم، این 50 سال 100 سال یکم مسخره است. ولی شما اگر به امریکا تشریف ببرید یا در کانادا، موزه‌هاشون آثارشون مربوط به همین 100 150 سال پیشه و واقعیت هم همینه که نشون میده که چطور دوره تکاملی تمدنیشون رو چطور گذروندن. اینها آثار هنری نیستن، اینها آثار موزه‌ای هستن و با ارزش هم، با آثار تاریخی محسوب میشه. اون پرده ها آثار هنری نیستن، هم واقعیتشون همون چیزیه که در زمان خودشون کیچ تلقی میشده.
دقیقا.
آره. ولی همون چیزهای کیچ امروز تبدیل به آثار تاریخی و موزه‌ای شدن و با ارزشن. حس نوستالژی هم روش خیلی تاثیر
داره. میشه اول کیچ رو برای بیننده ها توضیح بدید؟
کیچ یه اصطلاحیه که در فکر میکنم اولین بار کندرا استفاده میکنه.
بله، تو باره هستی.
تو باره هستی.
بله.
فارسیش میشه بنجل، اگر اشتباه نکنم باز این رو ترجمه بخوام بکنم. به چه چیزی میگیم کیچ؟ مثلا تشریف میبرید برج ایفل رو میبینید از نزدیک، بعد که میاد میبینید از این برج ایفل های انقدی دارن اون بغل میفروشن، اونا کیچ، اونا پدیده های کیچیه. یا مثلا این ماکت هایی که میرید مثلا علی قاپور رو میبینید، بعد بیرونش یه ماکت مثلا مقوایی از علی قاپور دارن میفروشن، اون پدیده کیچه، بنجل. در معماری ما یه پدیده های خیلی با ارزشی داریم که خب تکنیک های خاصی دارن، مثل آینه کاری های جدی خوب، که این آینه کاری ها رو شما مثلا در تالار آینه میبینید یا در کاخ گلستان، ولی میبینید مثلا قدیم چلو کبابی های خیلی معمولی هم یه آینه کاری های خیلی داغونی داشتن، اونها میشن کیچ.
اسم کندرا و باره هستی اومد، یه توضیح بدم که میلان کندرا نویسنده چک فرانسوی که آثارش هم عمدتاً به فارسی ترجمه شده، مثلا باره هستی رو هم آقای همایون پور اگر اشتباه نکنم ترجمه کردن و هم آقای کاظمی یزدی ترجمه کردن. جاودانگی رو خلاصه همه کاراش ترجمه های خیلی خوبی داره و میشه خوندش. من اولین بار بله کیچو تو همون کتاب سبکی تحمل ناپذیر هستی یا باره هستی خوندم که توضیح داده بود و الان شما هم عالی گفتین. پس زمان میتونه باعث بشه که یه چیزی که یه موقعی بنجل بوده الان دیگه بنجل
نباشه. بله.
و برعکسش چی؟
برعکسش هم ممکنه اتفاق،
یعنی یه چیزی که یه موقعی خیلی به نظر خاص میمده، خیلی دوست داشتنی بوده، خیلی متفاوت بوده، الان به نظر بنجل بیاد.
بله، اگر شما ارزش تاریخیش رو در نظر نگیرید دیگه کارکرد خودش رو که از دست بده دیگه عملاً بنجل.
این چیزی که آقای دکتر کاکاوند خیلی وقتا میگن این شاعر در زمان خودش خیلی 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 شاعر نامداری بوده و در گذر زمان امروز دیگه ناشناخته است.
بله.
کما اینکه برعکسش این شاعر در زمان خودش ناشناخته بوده، 300 سال بعد 400 سال بعد تازه به ارزش و اهمیتش پی برده. چقدر زندگی جالبه.
خیلی جالبه.
من از حرفای شما یه چیز دیگه ای هم که به ذهنم اومد، ببینین درسته یا نه، و اگر میکلانج میگفت من مجسمه رو توی دل مرمر میبینم و بعد اضافات این مرمر رو میکنم که مجسمه بیاد بیرون، یا پیکاسو میگفت من نقاشی رو روی بوم میبینم دورش خط میکشم، آیا معمارم فضا رو میبینه و دورش رو حالا یا خط یا دیوار میکشه و اون فضای خالی رو یه فضایی میکنه که آدم میگه عجب؟
واقعیت اینه که هنرمند باید اون قوه تخیل و تجسم رو داشته باشه، در این هیچ بحثی نیست. کار معمار خیلی پیچیده تره، یعنی نه اینکه من معمار باشم و بخوام این رو به عنوان کسی که داره در مورد شغلش این صحبت رو میکنه بگم، نه، برای اینکه شما وقتی که یک نقاشی رو تصور میکنید، همون اصطلاحی که به کار بردید یا چیزی که از پیکاسو گفتید، بالاخره یه تصویریه که دورش با یه خط مشکل حل میشه و اون تصویر رو میبینید. واقعیت اینه که فضا رو نمیتونید ببینید.
اون زمینی که میگن ما اینجا یه نقشه میخواییم برای خونه، داریم میبینین دیگه زمین رو.
ببینید شما زمین رو میبینید ولی فضا چیه؟ برای یک معمار خوب من معتقدم فضا باید تجسد داشته باشه، یعنی وقتی که دستم رو اینجوری میکنم ارتعاشش رو توی فضا احساس کنم. اگر این اتفاق برای یک معمار بیفته به نظر من تازه وارد کار هنر شده.
لطفاً بیشتر توضیح بدین چون خیلی جالب شد.
ببینید ماهیت کلی فضا اینه که ظاهراً توش اتفاقات در جریان، یعنی فضا جاییه که درش رویداد صورت میگیره، ولی این یه تعریف نیوتونیه. یک شی در داخل یک فضا سقوط میکنه و فضا فقط محل اتفاق افتادنه. بعد از اینشتین، بعد از نسبیت، فضا بخشی از رویداد شد، نه اینکه رویداد درش اتفاق بیفته. به عبارت دیگه فضا که از نگاه اینشتین ترکیبی با زمانه، یک ترکیب قابل درک، قابل فرم دادنه. به این معنا وقتی که شما یک سیب یا یک گلوله‌ای رو سقوط میدید، این فضا رو میشکافه و میره پایین، ولی اینطور نیست، شروع میکنه به حرکت کردن در لابلای خطوط فضا و زمان. هر فرمی که خطوط فضا و زمان داشته باشه، اونم همون فرم رو میگیره و حرکت میکنه. یک جرم وقتی که داخل فضا قرار میگیره، فضای اطراف خودش رو هم تغییر شکل میده. مثل یک گوی فلزی که وسط یک پلاستیک کشیده شده بندازید، اون فضای اطراف خودش رو، اون پلاستیک رو تغییر میده. اینشتین یک چنین نگاهی داره به جهان و این نگاه قابل در واقع بررسی ریاضی و فیزیکیه. نکته خیلی مهم این جریان همینه که اگر من دستم رو در فضا حرکت میدم، اینطور نیستش که فقط دست من این تو بره و بیاد و هیچ اتفاقی اینجا نیفته. این داره یک ضربه به فضا میزنه و فضای اطراف خودش رو شکل میده. یک معمار وقتی که شروع میکنه به فضا فرم دادن، در حقیقت داره ابعاد فضا رو فشرده یا کشیده میکنه. اینطور نیستش که دور یه چیزی فقط خط بکشه، داره اون رو معنا میکنه، بهش فرم میده. با دیوار، با گذاشتن یک مجسمه، با اضافه کردن یک رنگ، داره به اون فرم میده.
من میدونین کجا اینو حسی تجربه کردم؟ در مسجد جامع اصفهان. بعد از اون شبستانی که ستونهای زیادی داره و خیلی 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 زیباست، آدم داره میره و یه دفعه با یه گنبد مواجه میشه. یه گنبد خیلی 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 ساده، با آجری و در ساده ترین شکل. ولی این سادگی برای من همیشه ماورایی، فرازمینی، انگار هر بار که اینجوری سرم آوردم بالا و این فضایی که به ظاهر خیلی ساده هست رو نگاه میکنم، یه دفعه انگار به کل کائنات در یک لحظه وصل میشم. و این کاریه که اون فضا و اون معماری و اون اتمسفر با من میکنه که هیچ جای دیگه در این حد برام تکرار نشده.
همینطوره، واقعا معماری اگر واقعا اتفاق بیفته یک چنین تأثیر.
شما این گنبدی که میگم،
بله بله بله، بعد از اون ستون‌های چهار طرفه،
بله بله بله، برای شما هم یک چنین،
طبیعتاً همینطوره. برای من هم خیلی خیلی تاثیرگذاره. البته من هرچند که این معماری رو خیلی دوست دارم، برام خیلی جذابه، ولی ذائقه معمارانه من اینها نیست.
خیلی کنجکاوم درباره ذائقه معمارانتون بدونم. تو بخش بعدی میخوام ازتون بپرسم مدرنیسم چیه؟ پست مدرنیسم چیه؟ در معماری چیه؟ در ایران به چه صورته؟ و از ذائقتون بپرسم. دیگه کل بخش بعدی رو الان لو دادم که
خیلی هم عالیه.
هر چقدر بگم چقدر از این مصاحبت لذت بردم کم گفتم.
لطف داری، من هم همینطور.
چای میدارین یا دم نوش یا قهوه؟
من چای میخورم.
چای چشم. بانکینو یه راه حل جدید مالیه. بانکی که تمام خدمات بانکی و از انتقال وجه تا دریافت وام به صورت آنلاین بدون معطلی و دردسر انجام میده و پشتوانه این بانک، بانک خوشنام خاورمیانه است. هر مهمان عزیزی که به برنامه اکنون میاد از طرف بانکینو یک نهال براشون توی پارک ملی کویر کاشته میشه. این یک هدیه است از طرف بانکینو به زمینی که روش زندگی میکنیم. دکتر آدم خیلی کلمه مدرنیسم و پست مدرنیسم رو زیاد میشنوه. مدرنیسم چیه؟ یه لغتیه که ما خیلی زیاد میشنویم. از کجا شکل گرفته و به چی میگن مدرن و مدرنیسم؟
خب ما قبل از اینکه بخوایم بدونیم مدرنیسم چیه، لازمه که چند تا واژه ریشه‌ای تر در این مورد رو بفهمیم که راجع به اونها بتونیم بهتر صحبت بکنیم. یکی کلمه مدرنه. خود مدرن در فرهنگ لاتین با دو تا نگارش متفاوت نوشته میشه، یکی مدرن با ام کوچک، یکی مدرن با ام بزرگ. ما متاسفانه در نوشتار فارسی این امکان رو نداریم که این تفکیک رو بذاریم. در نتیجه خیلی وقتها در بیان هامون و نگارش هامون اینها بد فهمیده میشه، حتی در ترجمه هامون حتی بد فهمیده میشه. نکته دوم اینه که خود کلمه مدرن با ام کوچک به نظر میاد در زبان فارسی معادلی نداره. چرا؟ که زبان لاتین این کلمه رو از دو تا اتیمولوژی متفاوت استخراج کرد. برای فرهنگ لاتین مدرن با ام کوچک دلالت میکنه به دو واژه. یک واژه مدرنوس که اون هم از لاتین میاد و یک واژه مودو که از یونانی میاد، که یکی به معنای به تازگی و یکی به معنای نو و جدید. و کلمه مدرن باید دلالت به هر دوتای اینها بکنه، یعنی اینکه همزمان هم به نو بودن و هم به تازگی اتفاق افتادن دلالت بکنه. چه بسا پدیده نو هست ولی به تازگی اتفاق نیفتاده، و چه بسا پدیده به تازگی اتفاق افتاده ولی برای ما نو نیست. و ما یک چنین واژه‌ای رو به نظر میاد حداقل در زبان فارسی معادلی براش نداریم. این کلمه مدرن با ام کوچک استفادهش به دوران مارکوس اورلیوس برمیگرده که خودش رو امپراتور مدرنی میدونست و چون اون جنبه فیلسوف مسلکی رو هم داشت از این واژه، بله این رو داشت، در واقع این ویژگی رو داشت و خودش رو آدم مدرنی تلقی میکرد. حتی در دوران قرون وسطا، در اواخر قرون وسطا، توماس آکویناس قدیس خودش رو که در واقع استاد نسل سوم دانشگاه سوربنه، خودش رو استاد مدرن میدونست و اون استادهای دو نسل قبل رو واسه شون واژه فسیل استفاده میکردن، میگفت اونها فسیلن و من مدرن هستم. خب بعدن این واژه توسط دکارت استفاده شده، توسط هیوم استفاده شده و بعدها توسط کانت خیلی زیاد و دیگه تا امروز. چه پدیده‌ای همزمان هم نوع هم به تازگی اتفاق میفته؟ پدیده‌ای که یا حاصل یک نقد یا محصولش یک نقد رو ایجاد میکنه. این اون شاه کلید مفهوم مدرنه. در حقیقت مدرن پدیده‌ایه که اصالت رو به نوع خاصی از نوآوری میده که این نوآوری باید یک چیزی رو قبل از خودش نقد بکنه. اگر این نقد اتفاق بیفته پدیده مدرن حادث میشه. مدرن در واقع در مقابل یک پدیده قرار میگیره که ما بهش میگیم سنت. و سنت متاسفانه خیلی بد در جامعه های شرقی معنا شده و بهش یک بُعد قداست داده شده، در صورتی که سنت اصلاً امر مقدسی نیست. بسیاری از رفتارهای انسانها در گذشته که رفتارهای ناپسندی بوده، رفتارهای سنتی بوده. رفتارهای مثل زنده به گور کردن دخترها توسط اعراب جاهلی یک سنته. این نه پدیده مقدسیه و نه پدیده جاودانه‌ای بوده. و توسط یک اتفاق مدرن این از بین میره. یعنی پیامبر اسلام یک پیام مدرن ارائه میکنه و این سنت از بین میره. خب این یه نکته خیلی اساسی و بنیادینیه که ما باید این رو بفهمیم. از نظر من سنت یک تعریف جامع و مانع داره که خیلی ها باهاش مخالفن. یعنی وقتی که من این رو میگم، کسانی که نسبت به سنت یک سمپاتی زیادی دارن نسبت به این تعریف موضع میگیرن و قبل از اینکه بخوان در واقع اون تعریف رو مورد بررسی قرار بدن، خود من رو مورد حمله قرار میدن. از نظر من سنت عمل تکراری، قابل تکرار، تکرار شونده ایه که برای هر بار تکرارش نیازی به بارگذاری فکری نداره. به این ترتیب پدیده ها از نظر ظاهری میتونن به شدت شبیه هم باشن، ولی در درون خودشون یا سنتی باشن یا مدرن. دو تا پدیده میتونن عین هم باشن. مثال میزنم برات. مثلا یک اتومبیل خیلی جدید، مثلا بوگاتی رو در نظر بگیرید که خیلی ظاهر فضایی مدرن جدیدی داره ظاهرش. جالبه بدونید که فقط یک نسخه از اون مدرنه و اون نسخه پروتوتایپشه. بقیه نسخه ها که بدون بارگذاری فکری فقط تولید میشه و میشه به جای انسان و تفکر یه ربات بیاد این کار رو انجام بده، اونها نسخه های سنتیشن. پس بنابراین پدیده مدرن یک بار اتفاق میفته و بعد میتونه یک پدیده‌ای که مدرن با ام کوچیک هست به سنت تبدیل بشه.
من یه چیزی بهتون بگم که امیدوارم این برنامه رو وقتی که پخش میشه من دو بار ببینم. به این علت دلم میخواد دو بار ببینم که اینقدر مفاهیم مهمی رو خیلی راحت میگید که رد میشه. مثلا این که الان دو تا چیز گفتیم که من تو ذهنم گفتم یادم بمونه ها، یادم نره. خیلی خوب بود این که سنت، رفتار سنتی احتیاج به بارگذاری فکری نداره. خب این باید کمی روش تعامل کرد، ولی شما خیلی راحت با یه لبخندی گفتین و به خودم میگم یادم نره ها، این جمله مهم بود. و مدرن یک بار اتفاق میفته. دوباره اینو دارین با همون آرامش میگین. این جمله ها رو خیلی میگم دوست دارم من دوبار ببینم که بهش فکر کنم، بالا پایین کنم، چون خیلی راحت دارین تعابیری رو میگین که مهمه و به نظر خیلی درست میاد. بفرمایید.
قربون شما. هر پدیده سنتی در روز پیدایشش مدرن بوده و بعد
همین جمله دوباره مهم بوده. ببخشید. بله.
یعنی یک ذهن متمایل به تکرار اون رو تبدیلش میکنه به پدیده سنتی و اون رو هی دوست داره تکرار بکنه. حتی شما وقتی که نگاه میکنید در تاریخ اسلام میبینید که وقتی که فتح مکه داره صورت میگیره و پیامبر میاد مکه رو محاصره میکنه، دیگه ابو سفیان اونجا میبینه دیگه مجبوره، چاره ای نداره. ابو سفیان مشکلش با پیام پیامبر اسلام نیست، مشکلش با ترک عادت‌های سنتیشه. میاد و به پیامبر میگه که من باید چی کار بکنم. میگه خب باید اسلام بیاری. میگه چیه اسلام؟ میگه اینه. میگه همیناست، همینا رو دیگه تکرار کنیم، دیگه چیزی بهش اضافه نمی‌کنی. این ذهن دلش میخواد تکرار بکنه، مهم نیست که چی رو تکرار میکنه،
چون یک فضای مألوف و آشنا و امن ایجاد میکنه.
دقیقا.
و بیرون رفتن از این فضای جسارت و شهامت و شجاعت و ریسک
و مسئولیت پذیری. از همش مهمتر مسئولیتیه که به گردن کسی میندازه که اون ریسک رو میپذیره. انسان سنتی مسئولیت رفتارش به گردن خودش نیست، به گردن گذشتگانش. هر کاری که انجام میده میگه خب این که گفت پدر منم این کارو میکرده، پدر بزرگم هم این کارو میکرده و بالاخره خدا هم هست، میشه یه چیزایی رو به گردن خدا انداخت. خدا خواسته، عمرش به دنیا نبوده، چرا قرمز رو رد کردی، زدی یارو رو کشتی. بعد میگه اینا دیگه ما که وسیله ایم، خدا خواسته، این دیگه عمرش به دنیا نبوده. این آدم از مسئولیت فرار. ولی انسانی که مدرنه، این انسان اولا باید کاری رو بکنه که جدیده و کار جدید نقد کار قدیمه. اولا باید در مقابل انسان سنتی بایست و برای این که میایسته باید نشون بده که این کار جدید بهتر از کار قدیمیه و برای همین باید مسئولیت کارش رو هم طبیعتا بپذیره. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم آدمی که توی یک بیابونی خوابیده صبح بلند میشینه میبینه دور تا دورش برف اومده و هیچ آثاری نیست، تنها یک راه پا، رد پا هست. آدمی که رد پا رو دنبال بکنه و بره آدم سنتیه. چرا؟ چون اگه آخرش اون وسط اون تای شیرم نشسته باشه و بخورتش، میگه من که راه دیگه نداشتم، راه همین بود. آدم مدرن رد پای خودش رو ایجاد میکنه و مسئولیت اون رد پا رو هم میپذیره. این تفاوت بین انسان مدرن و انسان سنتیه. نکته اساسی این جریان اینه که اگر مدرن، پدیده مدرن بگه من خیلی خوبم و شروع بکنه خودش رو تکرار بکنه، اون موقع سنت میشه. پس بنابراین مدرن اولین شرطش اینه که خودش رو هم نقد بکنه. این پدیده پدیده‌ایه که اصلا نمیتونه ثابت بمونه یک جایی. اگر بخواد ثابت بمونه تبدیل به سنت میشه. پس بنابراین اگر شما مفهوم مدرن رو نقد بکنید بهش لطف کردید. این ایده نوعی از جهانبینی رو به وجود میاره که واژه دوم ماست که بهش میگیم مدرنیته. مدرنیته یک جهانبینیه، یک انتولوژیه. انتولوژی یک امر غفلت‌آلود. یعنی چی؟ یعنی به عزم کسی به وجود نمیاد، واعظ خاصی نداره. آدم‌ها به یک رویکردی میرسن که اینطوری دنیا رو میبینن، جهانبینیه دیگه، این در واقع اونطوری که جهان رو میبینی. واعظ خاصی نداره، فقط صرفا نوع نگاه انسان. مدرنیته تبدیل میشه به جهانبینی قالب انسانهایی که جهان رو در قالب نو شدن میبینن و نو شدن مبناش نقد کردنه، نقد کردن از دیگران و از خودت. به این معنا این جهانبینی یک جهانبینی نامیراست، جاودانه است. ممکنه بگید یعنی چی؟ مگه امکان داره؟ بله، ما یک جهانبینی رو با نقد از بین میبریم، ولی جهانبینی که زنده بودنش به نقده رو چجوری میخواین از بین ببرید؟ شما جهانبینی های متفاوت رو نقد میکنید، میگید این جهانبینی به این دلیل بده و مثلا از بین میره. شما مدرنیته رو نقد کنید، با خاک یکسانش بکنید، تازه میگه اصلا من دنبال تو میگشتم، تو تا حالا کجا بودی؟
در واقع به بیان دیگر، پست مدرنیسم خودش مدرنیسمه.
پست مدرنیسم خودش مدرنیته است. مدرنیسم یک اتفاقه که باید اون رو هم بگم خدمتتون. ببینید کلماتی که به ایته تو فرانسه ختم میشه عمدتاً در نگاه فلسفی اینها یک جهانبینی و اونتولوژیه، ولی کلماتی که به ایسم ختم میشن اینها یک ایدئولوژیه. یه تفاوت ساختاری بین ایدئولوژی و اونتولوژی وجود داره. ایدئولوژی بکن و نکن و باید و نباید و دستورالعملیه که از دل یک جهانبینی خارج میشه و از دل یک جهان بینی فقط یک ایدئولوژی خارج نمیشه، ایدئولوژی های متعدد میشه خارج بکنه. مثل جهان بینی الهی که از دلش میتونه انواع ادیان به عنوان ایدئولوژی خارج بشن، اهم از ادیان الهی یا حتی ادیان غیر الهی. اینها ایدئولوژی هایی هستن که میتونن از دل اون نگاه الهی انسان خارج بشن. الوهیت برای انسان تبدیل میشه به یک نوع نگاه. در نگاه‌های قدیم و نگاه‌های سنتی یک رابطه معناداری بین ایدئولوژی و جهان‌بینی وجود داره، به این دلیل که هر دوتا بر مبنای یک تکرار و همون فضای امن تکرار رو دوست دارن. به همین دلیل یک ایدئولوژی قرن‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ولی وقتی که جهان‌بینی مدرنیته ایجاد میشه، انسان به عادت طبیعی خودش شروع می‌کنه ایدئولوژی تولید کردن. ایدئولوژی‌هایی که تولید می‌کنه اینها خیلی زود از بین میرن. چرا؟ یه سوال بود برای انسان. چرا انسان ایدئولوژی‌های دوران معاصرش اینقدر سریع رنگ می‌بازن؟
برای اینکه نقد می‌کنه خودش دوباره.
مهمترین نکتهش اینه ایدئولوژی‌ها همشون در یک چیز مشترکن و اون اینه که همه ایدئولوژی‌ها معتقدن که حقیقت در نزد اوناست. بقیه رو نقد میکنن ولی خودشون رو فراتر از نقد میبینن. ایدئولوژی که جهانبینی مادرش یعنی مدرنیته مبناش نقد از خودشه، اساساً در لحظه تولد محکوم به فناست. در همون لحظه خود اون جهانبینی داره این رو نقد میکنه.
من این بخش برنامه رو، این بخش دوم از جایی که شروع شده تا اینجا رو 3 بار نگاه میکنم. خیلی دلم میخواد دوباره مکس کنم رو حرفاتون و چقدر خوب برای من واقعا آموزنده است. اینی که گفتین من راستی یه خاطره یادم اومد بگم، شاید چیز نباشه بد نباشه. که گفتین که در رفتار سنتی آدم در واقع مسئولیت کارش رو قبول نمی‌کنه. یکی از اقوام ما سالها پیش میره عروسی. تو عروسی خیلی تحسین میشه که چقدر شما زیبا شدین، چقدر خوشهیکل‌تر از همیشه این، چقدر مقبول‌تر از همیشه هستین اینا. فرداش داشته خیابون یک طرفه میرفته، فردای عروسی به یه عابری میزنه و اون عابر فوت میشه. بعد که میبرنش برای بازخواست که خیابون یه طرفه، این چه کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟ میگه اصلا تقصیر من نیست، یکی دیگه عروسی کرده، یه عده دیگه ای اومدن منو چشم زدن. این آقام عجلش رسیده بوده دیگه، عمرش به من فقط یه وسیله بودم که توسط اونا چشم خوردم، اینم مأموریت هم انجام دادم. خیلی رفتار سنتی بوده.
کاملا.
و باز وقتی که میگفتین که هر رفتار نوعی قدیمی ها رو میترسونه، یاد نیما یوشیج افتادم که چقدر وقتی که بعد از سرودن افسانه مورد انتقاد قرار گرفت. نه اینکه اون سنتیگوها قبل از نیما شعرهای بدی بودن، ولی این داشت یک فضای ناشناخته‌ای رو انگار باز میکرد که جدید بود و هر چیز جدیدی میتونه ترسناک باشه و آدم ها انگار نمیتونن بفهمن که هم این باشه هم این.
این هم این باشه و هم این میشه ما رو میرسونه به پست مدرن، به نگاه پست مدرن. وقتی که انسان شروع کرد ایدئولوژی تولید کردن از دل جهان بینی مدرنیته، یه عالمه اسم تولید کرد: کاپیتالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم، نگاه‌های چپ، نگاه‌های راست. همه اینها توی فضاهای فلسفی و سیاسی و اقتصادی شروع کردن به رشد کردن و همه‌شون محکوم به نابودی بودند. بعضی‌هاشون برای نابودی بهاهای سنگینی انسان براشون پرداخت. انسان برای نابودی مفهوم کمونیسم به معنای مارکسیستی خودش 70 سال زندگی انسان‌ها در اتحاد جماهیر شوروی رو تجربه کرد. فاشیسم 60 میلیون 70 میلیون کشته و یک اروپای ویران به جا گذاشت و اینها بهای سنگینی بود که انسان در تولید این اسم ها ایجاد کرد. میشه به صورت خیلی با مسامحه میتونیم بگیم تمام این اسم ها که از دل مدرنیته در میاد، ما میتونیم به همه اینها مسامحتاً بگیم مدرنیسم. از بعد از جنگ جهانی دوم کم کم فلاسفه، مخصوصا مارتین هایدگر، ایده ای رو در واقع مطرح میکنه به این معنا که بهتره که ما از این اسم ها عبور بکنیم و در واقع مسائلمون رو در سطح جهان بینی حل بکنیم. اینجا این مفهومی ایجاد میشه به اسم پست مدرنیسم. خوب این رو باید دقت بکنیم، ما مفهوم پست مدرنیته نداریم. این یه واژه غلطه، چون مدرنیته یک جهانبینی نامیراست. پست دلالت میکنه به بعد از یک چیزی. ما به پست مدرنیسم میرسیم، یعنی دیگه اسم ها رو تولید نمیکنیم. چطور برمیگردیم به یک مرحله قبل از اون؟ یعنی برمیگردیم به سطح جهانبینی. متاسفانه این در جامعه ما بد فهمیده شده و احساس کردن که یعنی برگشتن به سنت. نه، پست مدرنیسم نگاهش اینه: همه اسم هایی که تولید کردیم هیچ کدومشون حقیقت ندارن، ولی ابزارهای خوبی هستن. ما هیچ تعهدی نسبت بهشون نداریم، مثل یه جعبه ابزار جلومونن و ازشون استفاده میکنیم و اگر لازم شد ابزارهای دیگه ای بهشون اضافه میکنیم. حتی در این بین اگه کار سنتی هم به کارمون میاد ازش استفاده میکنیم. هم این هست هم این هست، ولی هیچ کدومشون نه جنبه قدسی دارن، نه جنبه حقیقی واقعی دارن و نه از یک حقیقت ویژه‌ای برخوردارن. ابزارن برای اینکه مشکلات رو حل کنن و مسائل انسانی رو حل کنن. به این ترتیب نگاه‌های پست مدرنیستی یک نگاه‌های به معنای واقعی کلمه لیبرال هستن. به معنای واقعی کلمه نگاه‌هایی هستند که توی دلش در معماری ما نگاه‌های تاریخ‌گرا داریم، مثل کارهای رابرت ونتوری و یا کارهای چارلز جنکس، ولی این یک وجهه پست مدرنیسمه. پست مدرنیسم که فقط این نیست، خیلی ها متاسفانه در ایران نگاهشون در معماری این شد که پست مدرنیسم یعنی نگاه سنتی کردن و ترکیبش با معماری مدرن. این نگاه تاریخگرا در پست مدرنیسم. شما میرین جلوتر نگاه های های تک میاد، کارهای رنزو پیانو، ریچارد راجرز مطرح میشه که هیچ ارتباطی به سنت نداره ولی پست مدرنه. شما میایین جلوتر نگاه های دیکانستراکشن مطرح میشه، کارهای آیزنمن، شومی و معماران دیگه. جلوتر مکتب هایی مثل مکتب ماهی، مکتب فولدینگ و یا چیزهای کارهایی مثل کارهای گری مطرح میشه. اینها همشون جزو کارهای پست مدرن هستند. کارهای خانم حدید که میاد از نگاه های کانستراکتیویستی و نگاه های مالویچ در نقاشی استفاده میکنه و این ایده ها رو تبدیل به معماری میکنه، باز اینها هم پست مدرن هستند. جهان پست مدرن جهانیه که همه ایده ها به مثابه ابزار درش قابل استفاده هستند و از نظر فلسفی هر موضوعی یک مسئله خاصه و ما یک طیف برای مسائل نداریم. اینطور نیستش که بتونیم انسان و انسانیت رو در یک گله قرار بدیم، میگیم اینا این گلن، اینا این گلن. نه، هر فرد، هر موضوع، هر پدیده خاص و به صورت مشخص مورد بررسی قرار میگیره. در موسیقی من بخوام مثال بزنم، من یادم وقتی که بچه بودم و کار موسیقی میکردم، معلم موسیقی ما به گفتش که موسیقی کلاسیک گوش نکنید یا موسیقی غربی اصلا گوش نکنید. و میگفتیم چرا؟ میگفت گوشتون خراب. اتفاقا من گوش کردم، گوشم هم خراب نکرد. و این حرف علتش این بود که نگاه سنتی تمایل به این که شما با پدیده جدید مواجه بشید رو نداره. برعکس، وقتی که موسیقی کلاسیک کار میکردم، معلم‌های موسیقی مدرن و کلاسیک من به من میگفتن که حتما برید و موسیقی‌های ملل دیگه و موسیقی‌های سنتیشون رو گوش کنید، چون از اونها چیزهای جالب و جدید میتونید در بیارید.
یعنی ترسی از در معرض پدیده های جدید قرار گرفتن نداشته باشید. این یک نگاه مدرنه. و الانه که معنی جمله آرتور رمبو رو میفهمم که گفته، خیلی جمله مهمیه، باید مطلقاً مدرن بود.
بله، دقیقاً همینه. چرا میگه مطلقاً مدرن؟ برای اینکه یعنی نباید خودت رو حتی یک بار تکرار بکنی. تکرار کردن خودت تو رو از مدرن بودن خارجه.
ولی چقدر سخته.
آره،
و برای همینه که حالا مفهوم استراب میاد.
کاملا استراب. یه چیزی هم پاسکال داره، میگه سکوت ابدی این فضای بی نهایت مرا مضطرب میکنه. واقعا در مقابل انسان مدرن یک سکوت ابدیه که خودش این سکوت رو میشکافه و میره جلو،
مثل یه جنگلی که هر قدمی جلو در ناشناخته است.
دقیقا.
خیلی سخته. سنت آسونتره.
بسیار زندگی سنتی بسیار زندگی راحت تریه، ولی از زندگی انسانی دورتره. ما برای چی انسان شدیم سروش؟ ما برای این انسان شدیم که در انتهای زندگیمون بگیم که مثلا چند تا کیسه برنج خوردیم، چند تا لاشه گوسفند خوردیم و بعد بگیم همین؟ هدف ما از انسان بودن چی بوده؟ ما واسه این انسان نشدیم که فقط این کار رو بکنیم. این کار رو بقیه موجودات دارن میکنن. اگر ما معتقد باشیم که آفرینش هدفی داره، قطعا هدف ما این نیست. قطعاً طبیعت، خداوند ما رو برای این موضوع نیافرید. ما برای شناختن آفریده شدیم، چون مزیت ما نسبت به سایر موجودات اینه. ما مزیتمون شناسا بودنه.
ولی هر چقدر به نظر میاد بیشتر بشر شناخته، باز دایره و دامنه مجهولاتش هم بیشتر داره میشه.
این ویژگی در واقع طبیعت و فرای طبیعت. من معتقدم شخصا که دنیای متافیزیک یک ویژگی بسیار عظیم داره. یه تصور خیلی پوزیتیویستی قدیمی سخیف وجود داره که فکر میکنه یک روزی بشر تمام مسائل فیزیک رو میشناسه و دیگه هیچی باقی نمیمونه و اصلا اینطور نیست. هرچقدر شما به دامنه متافیزیک وارد میشید و به فیزیک تبدیلش میکنید، متافیزیک از اون طرف گسترده تر میشه و هر یک قدمی که شما بهش نفوذ میکنید اون 10 قدم گسترده تر و فراتر میره و اساساً هدف هم همینه، چون پایانی اگر متصور باشه که خیلی وحشتناک.
قبل از برنامه داشتم درباره شما میخوندم، دیدم دانش آموخته فلسفه و معماری هستید. بعد گفتم فلسفه و معماری، چی شده که از فلسفه به معماری رفتن؟ و الان خیلی خوب دارم متوجه میشم و چقدر در نگاهتون به عنوان یک معمار فلسفه وجود داره.
اینها جدای از هم نیستن. به نظر من درسته که یک هنرمند قرار نیست یک فیلسوف باشه به ظاهر، یا حداقل تاریخ فلسفه بدون اینها، ولی باید دارای اندیشه فلسفی باشه. و هنرمندی که دارای اندیشه فلسفی نباشه در سطوح خیلی عادی هنر گیر میکنه، عمیق نمیشه، آثارش جاودانه نمیشه و از همه مهمتر احساس سرگردانی میکنه.
آقای دکتر، شما به عنوان یک معمار، یک معماری که فلسفه خوانده، وقتی که تو خیابونای شهر راه میرید، چه تهران چه سایر شهرستانهای ایران، فضاهای شهری رو چجوری میبینید؟
از نظر من تهران به شدت دچار آشفتگی بصریه و برای شخص من خیلی منظره‌های آزاردهنده‌ایه، هرچند که در بعضی زمینه ها خب به صورت کلی مثل تمیزی و اینجور چیزها خیلی نسبت به خیلی از شهرهای اروپایی خیلی تمیزتره، خیلی شاید از این نظر موفقن مدیران شهری، ولی در توسعه فضای شهری به شدت ناموفقن و این یه دلیل بیشتر نداره. از نظر من فضا برایند تفکر عمومی جامعه است.
تفکر عمومی جامعه متشتته و برای همین فضا
متشتت
شده.
یعنی ما با این نوع از تفکری که در جامعه داریم نمیتونیم فضای شهری متفاوت تری،
یعنی اجتناب ناپذیر.
این اجتناب ناپذیر.
خیلی جالب بود باز برام، خیلی زیاد. من 2 تا سوال دیگه بکنم و این امیده داشته باشم که باز هم به برنامه ما بیاین، چون خیلی سوال موند، خیلی خیلی، و باز درباره هنر، درباره معماری، درباره فلسفه و تاریخ که علاقه مندی های شما هم هست و پر از علامت سوال هم برای من و احتمالاً یه عده از بیننده ها هست صحبت بکنیم. یکی این که شما الان هم در زمینه موسیقی فعالیتی دارین.
من خودم برای خودم که همون تار و ستار رو میزنم، ولی مجموعه مؤسسه‌ای که ما داریم، مؤسسه دیالوگ، یک ارکستر اختصاصی داره، ارکستر کلاسیک داره که متشکل از 58 نفر نوازنده سازهای زهی هستن و به زودی هم در تالار وحدت یه برنامه جدید قائم داشت.
هر 58 تا زهی؟
زهی. و رهبرمون هم که سرکار خانم پانیز فریوسفی هستن که در واقع جز معدود رهبران زن ایران هستند و
خواهر پدرامن.
بله،
نوازنده درجه 1.
بله، هر دوشون از نوازنده های بسیار برجسته ویولون هستند و خب فرزند استاد شهریار فریوسفی. بله، بله. که
چقدر جالب که رهبر گروه یک خانوم هستند.
بله، بسیار برای ما باعث افتخاره و به شدت هم به این موضوع اصرار داریم که ایشون باشن و کاری که میکنن بی نظیر از نظر تکنیکال و فنی. به نظر من شاید کم نظیر باشه کاری که انجام میدن. Thank you.
میشه برای اجراشون به منم خبر بدی؟
با افتخار، حتما.
افتخار برای من، واقعا مشتاقم، واقعا. و سوال آخرم اینه که این دورایی که برگزار میکنید، غیر از تدریس که تو دانشگاه دارید، معماری، زبان طبیعت، دورای زبان طبیعت چیه؟
زبان طبیعت ایدهش مربوط به استاد من جناب آقای دکتر محمد جواد عظیمی که امیدوارم در نور باشند و 5 سالی است که از بین ما رفتن، از ایشونه و ایشون هم خودشون یک بار این دوره رو در مشهد برگزار کرده بودن. من این دوره رو با در واقع نگاه‌های خودم و اون چیزی که از محضر ایشون در طی سالها آموخته بودم ترکیب کردم و یک موضوعیتی با یک نگاه دیگه رو مطرح کردم که به نظر من اگر این نگاه گسترده بشه در بین جامعه، شاید اون تشتتی که راجع بهش صحبت کردیم رو کاهش بده و در واقع انسان ایرانی امروز بتونه به درکی منطبق با زمان خودش از جهان نزدیک بشه. در این نگاه برای من طبیعت دیگه این در واقع فضاهای سبز و چه میدونم کره زمین و اینها نیست. طبیعت یک معنای بسیار وسیع تری پیدا میکنه، به اندازه حاق هستی. یعنی از طول پلانک که کوچکترین مقیاس قابل اندازه گیریه تا 13.8 میلیارد سال افق کیهانی، یعنی جایی که در اون همه کیهان با همه عظمتش وجود داره. به این ترتیب برای من پدیده‌ای به نام امر مصنوع وجود نداره. یعنی اینکه وقتی که من به طبیعت نگاه می‌کنم، در طبیعت ما پرنده‌های بسیار زیبایی داریم که خوش آوازن، بعضی‌هاشون بد آواز می‌خونن، بعضی‌هاشون بلند پروازن، بعضی‌هاشون کوتاه می‌پرن، ولی هیچ کدومشون به سرعت یک جت مافوق صوت نمیتونن برن و هیچ کدومشون جو زمین رو نمیتونن ترک کنن. ما به عنوان بخشی از طبیعت پرندهی درست کردیم که جو زمین رو ترک میکنه، پرندهی درست کردیم که با سرعت مافوق صوت حرکت میکنه و از نظر طبیعی بودن پرنده هایی که ما درست کردیم هیچ فرقی با یک کبوتر ندارن. چه فرقی داره؟ تمام اون راکتی که ما درست کردیم یا اون کنکوردی که درست کردیم متریالش از طبیعت گرفته شده، متریال غیر طبیعی توش نیست، با قوانین طبیعی کار میکنه و توسط یک موجود طبیعی یعنی ما تولید شده. خب ما بخشی از هوش طبیعی هستیم که سرعت هوش طبیعی رو افزایش دادیم. ما مهمترین ویژگیمون در فرایند خلقت این بوده، پس بنابراین چیزی هم که تولید میکنیم غیر طبیعی نیست و ما باید به طبیعت از این زاویه نگاه بکنیم و اگر از این زاویه نگاه بکنیم اون موقع طبیعت با ما شروع میکنه به حرف زدن و اتفاقا به زبانی حرف میزنه که ما میفهمیم و اون موقع ما جایگاه خودمون رو در طبیعت بهتر میفهمیم و میفهمیم که وظیفه‌مون به عنوان انسان در جهان چیه. من انسان در جهانی که از اینجا تا لحظه آغازش 15 میلیارد سال زمان گذشته، وظیفه‌م چیه؟ وقتی که نگاه میکنید کره زمین یک کره بسیار کوچک در منظومه بسیار کوچک با یک ستاره بسیار کوچکه. در همین کهکشانی که ما هستیم، کهکشان راه شیری، ما ستاره هایی داریم که میلیون ها برابر خورشید جرم دارن و هزاران برابر خورشید توان پرت و افشانی دارن و ازشون میلیارد ها در کهکشان ما هست. از کهکشان ما میلیارد ها در ابرخوشه سنبله هست و از این ابرخوشه ها میلیارد ها در کیهان هست و همه اینها یک سر سوزنیه که برای ما تلسکوپ‌های مثل جیمز وب از جهان نشون دادن. همه این عظمت، من اینجا رابطم با اون پدیده چیه؟ زبان طبیعت به این موضوع می‌پردازه و رابطه ما رو با جهانی که توش زندگی میکنیم از نگاه های جدید بررسی.
بی نظیر بود. میدونم دوره برگزار میشه ولی وظیفه ما چیه اگه بخواین خلاصش رو بگین که علاقه مند بشیم و بیایم دوره ها؟
ببینید، من معتقدم ما وظیفه داریم معاصر جهان خودمون زندگی بکنیم و معاصر جهان خودمون زندگی کردن یعنی اینکه جامعه ای داشته باشیم که در مرزهای آگاهی حرکت بکنه و مرزهای آگاهی رو جلو ببره. مرزهای آگاهی انسان در 5 گرایش متفاوت تقسیم میشه. یا در آگاهی های علمی انسان جلو میره، یا در آگاهی های فلسفی، یا آگاهی های دینی، یا آگاهی های عرفانی، و یا آگاهی های هنری. ما باید این 5 رو به مرز آگاهی در جامعه خودمون داشته باشیم و برای این کار باید زبان طبیعت رو بدونیم. این که من در 20-25 نفس میکشم از من انسان 20-25 نمیسازه. این که من در این آگاهی ها نسبت به طبیعت در کجای مرز آگاهی هستم، اون میزان معاصر بودن من رو مشخص میکنه.
خیلی آموزنده بود برای من، خیلی یاد گرفتم. در دوره نوجوانی یا قبل اون حتی یک کتابی کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان چاپ کرده بود از گزیده سخنان حضرت علی که یکی از این جمله ها عنوان کتاب هم بود، یکی از این جمله ها. و الانش فکر میکردم عجب جمله مهمیه و چه عنوان خوبی انتخاب شده بود. فرزند زمان خیشتن باش. یادتون میاد این کتاب؟
بله.
اسمش بود فرزند زمان خیشتن باش. دقیقا چیزی بود که الان شما گفتید.
بله، و واقعا باید همینطور بود. وظیفه ما اینه که فرزند زمان خودمون.
خیلی خیلی متشکرم. واقعا امیدوارم بازم فرصت داشته باشید و به ما افتخار بدین و مهمان ما باشید.
افتخار سرشت.
من که خیلی یاد گرفتم، خیلی زیاد. رسم برنامه ما اینه که آخر کار با مهمانمون یه عکس میگیریم. اجازه هست؟
بله.
ارادت دارم. خیلی متشکرم. سه، دو و یک. خیلی ممنون برم. عالی بود، عالی بود.